خانم بسمقی، بیانیه اخیری که شما منتشر کردین در بند پایانی راهکارهایی رو داره ارائه میده. امروز که جامعه ایران تجربه دیماه رو از سر گذرونده و خشونت‌های سیاسی مرگبار رو تجربه کرده، چقدر شما پویایی سیاسی می‌بینید در داخل جامعه ایران که بتونه حل بده و قضیه رو ببره به این سمتی که حالا آمران و عاملان اصلی سرکوب‌ها محاکمه بشن و از طرف دیگر فضایی فراهم بشه برای یک گذار مسالمت‌آمیز از طریق یک همه‌پرسی؟
ببینید، یک بخش کار همیشه تبیین مطالباته. ما به هر حال مطالباتمون رو باید بیان کنیم، شرح بدیم، ابعاد گوناگون اون رو مورد بررسی قرار بدیم و بکوشیم تا شرایط عملی برای اون فراهم بشه. خب فراهم شدن زمینه‌های عملی همیشه دیرتر تحقق پیدا می‌کنه، نیاز به اجماع داره، نیاز به همفکری داره، نیاز به آمادگی‌های اجتماعی داره. اگر احیاناً این آمادگی‌های عملی وجود نداشته باشه، این دلیل موجهی نیست برای اینکه ما مطالباتمون رو مطرح نکنیم. من فکر میکنم اون زمینه‌های عملی همیشه دیرتر از بیان مطالبات مهیا میشن و من فکر میکنم که ما راه رو باید روشن بکنیم تا بدونیم که در چه راهی میخوایم قدم بذاریم. به همین دلیل ما اگر حتی امروز شرایط برای تحقق این مطالبات و خواسته هایی که مطرح کردیم کاملا مهیا نباشه، باز هم فکر میکنیم که باید اونها رو مطرح بکنیم تا کم کم برسیم به اون شرایط عمل.
ولی فکر نمی‌کنید که به هر حال لوازمی لازمه مثلا برای اینکه ما بخوایم به این وضعیت برسیم که آمران و آمران محاکمه بشن، نیاز به یک ثبات سیاسی هست که اون ثبات سیاسی اجازه بده و حالا یک دولت مستقری که این توانایی رو داشته باشه، علارغم اینکه من مثلا دیدم که روزنامه اطلاعات هم در یادداشتی به زعم خودش از مسعود پزشکیان رئیس جمهور می‌خواد که این اقدام رو انجام بده درباره آنچه که قصور نیروهای امنیتی مینامه در برقرار کردن امنیت و کشتاری که صورت گرفته، و از طرف دیگه ما الان یک فضایی داریم که یک فاصله عمیقی بین حکومت و ملت رو شاهدش هستیم و حکومت هم فاصله عمیقی ایجاد شده بینش با جامعه جهانی و ایران در یک شرایط کاملا خاصی قرار گرفته. این مجموعه آیا اجازه میده برای اینکه چنین مطالباتی حتی وقتی مطرح میشه درست شنیده بشه در جای خودش؟
خب الان من متوجه شدم که شما فکر میکنید ما از جمهوری اسلامی میخواییم که بیاد و آمران و عاملان رو محاکمه کنه. نه، اینطور نیست. اگر به همه بخش های بیانیه توجه بشه، وقتی که ما میگیم شخص رهبر جمهوری اسلامی مسئول این فجایع و این مشکلات هست و خب ایشون فرمانده کل قواست، تمام نیروهایی که به هر حال به این کشتار دست دادن تحت فرمان ایشون هستن و این اولین بارم نیست در اعتراضات. در هر اعتراضاتی این اتفاق افتاده. خب من معتقدم جمهوری اسلامی توان اینکه چنین محاکمه‌ای رو انجام بده نداره و ما هم اون رو معتبر نمیدونیم. ما به یک محکمه صالح و مورد قبول معتقدیم و اون چنان محکمه ای باید در آینده این کار رو انجام بده. حالا اینکه روزنامه اطلاعات از آقای پزشکیان خواسته، که اینم یه خواسته به نظر من بی وجهی هست، چون به هر حال ما میدونیم توان آقای پزشکیان اصلا در این حدها نیست و ایشون هم متاسفانه در این سرکوب ها کنار بقیه قوای سرکوبگر ایستادن.
با توجه به این صحبتی که شما کردید، حالا مشخص میشه که شما به آینده دارین موکول میکنید. خب این آینده رو در شرایط کنونی چگونه میشه اصلا تصور کرد؟ یعنی الان ما با تهدید نظامی ایران هم مواجه هستیم، چیزی که در نامه شما هم بهش اشاره شده و میدونیم که آیت الله خامنه ای و جمهوری اسلامی هم به این سادگی ها عقب نمیشینه، چیزی که اصلا دیدیم در جریان اعتراض های دیما. این فضا رو چگونه میشه به وجود آورد که به اونجایی برسیم که حالا برسیم اصلا به همه پرسی که مد نظر شماست، به محاکمه عادلانه آمران و عاملان سرکوب ها و کشتار ها؟ میخوام یعنی از فضای کلام فاصله بگیریم.
بله، خب اون شرایط عملیش بسیار دشواره. ببینید، ما هم میدونیم امضا کنندگان این بیانیه و بیانیه های دیگری که این کشتارها رو محکوم میکنن، همه میدونن که رسیدن به شرایطی که این مطالبات بتونه تحقق پیدا کنه آسان نیست. اما گفتم به هر حال ما باید اول خواسته هامون رو بگیم. ما نمیتونیم منتظر بمونیم تا روزی برسه که شرایط عملی محقق باشه بعدن بیاییم محکوم بکنیم. نه، امروز یک کشتار عظیم و حیرت آوری اتفاق افتاده. خب ما موظفیم اونو محکوم بکنیم، حتی اگه توانمون بیشتر از این نباشه، فقط همین باشه که بخوایم محکومش بکنیم. باید این رو محکوم بکنیم، باید فاصله خودمون رو از سرکوبگران، از نظام سرکوبگر حفظ بکنیم، ایجاد بکنیم و بگیم که به هر حال ما خواهان محاکمه این سرکوبگران هستیم. اگر حتی فقط توانمون در این شرایط همین باشه و امیدواریم که با ایستادن در کنار هم همه نیروها بتونیم شرایط رو به گونه ای فراهم بکنیم که واقعا این عدالت برقرار بشه. محاکمه سرکوبگران، اینکه اونها تصور کنن میان هزاران آدم رو دستور میدن و هزاران نیرو میان این ایرانیان رو، هموطنانشون رو میکشن و با این شکلهایی که شما دیدین در ویدئوها فاجعه بار، اینها شایعه هم نیست. منم اطلاع دارم از نزدیک که به هر حال در کهریزک، در سردخانه ها، در بهشت زهرا چه اتفاقاتی افتاد. خب ما نمیتونیم اینها رو ندیده بگیریم و این نیروهای سرکوبگر هم باید بدانند که مردم یا اقشاری از مردم که به نظر من اقشار وسیعی هستند که اومدن اعتراض کردند، بسیار بسیار اعتراضات گسترده بوده، اینها چشم پوشی نمی کنن از عدالت و به هر حال روزی که شرایطش فراهم بشه این سرکوبگران و قاتلان رو محاکمه خواهند کرد.
الان ما میبینیم که زبانی که پیش گرفته شده به ویژه بعد از اعتراض های 1404 نسبت به گذشته زبان رادیکال تریه. شما در بیانیه خودتون مسئله خشونت و چرخه خشونت رو هم بهش اشاره میکنید. این فضا تا چه اندازه میشه قابل کنترل باشه و کنترلش کرد که از هزینه های بیشتر جلوگیری بشه و بر رفتار سیاسی معترضان که به هر حال خشمگین هستن از آنچه که اتفاق افتاده، از این خشونت سیاسی مرگبار، بشه هزینه ها رو کمتر کرد و به یک عقلانیت نسبی و حداقلی حاکم کرد بر این رفتار سیاسی؟
خب ببینید، همین که ما دائما در بیانیه های گوناگون تأکید کردیم بر مسالمت آمیز بودن گذار، مقصودمون همینه، یعنی با هر چه خشونت کمتر. خب ما میدونیم که یک سوی قضیه حکومت هست، حکومتی که همواره در مقابل اعتراضات از خشونت استفاده کرده و این بار هم از خشونت حد اکثری استفاده کرده. اما خب طرف مقابل که معترضین هستند و یا افرادی مثل ماها که محکوم میکنیم و خواهان گزار مسالمت آمیز هستیم، به حکومت هم داریم توصیه میکنیم که با مسالمت اگر کناره گیری بکنه این به نفع کشور، هزینه برای کشور و ملت کمتر خواهد شد. همه هدفمون همینه که این چرخه خشونت ادامه پیدا نکنه. اما خب به هر حال ما میدونیم که حکومت تن نمیده، ولی امیدواریم که به مرور در لایه‌هایی از حکومت و نیروها و به هر حال افراد وطن دوست که معتقد به انسانیت هستند، معتقد به حقوق هموطنان خودشون هستند، برای زیر بار این سرکوب های وحشیانه نرن. چون ببینید حکومت الان در تمام این 40 و چند سال هیچ اعتراضی رو از طرف منتقدان و مخالفان تحمل نکرده، اما خب همواره طرفداران خودشون رو با سازماندهی به خیابون‌ها آوردن. برای اونا هم هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاده. خب این تروریستایی که به قول حکومت یک روایت واقعا بی‌معنا متناقض که خود حکومت رو اصلا زیر سوال میبره، این تروریستا از مرزها که پولبر میخواد وارد بشه با گلوله میزننش، هزاران هزار تروریست از مرزها وارد شدن جلوی چشم حکومت، یا اینکه حکومت اصلا بیخبر بوده، از شمال کشور تا جنوب کشور در تمام شهرها اومدن معترضان رو کشتن، به گلوله بستن. و در کدام اعتراضاتی تا کنون بوده که این اتفاق نیفتاد؟ 96، 97، 98، 401، در تمام این اعتراضها تروریست ها اومدن. کی اینو باور میکنه؟ این روایت غلط، مقشوش، بی‌معنا و متناقض رو. خب اگه تروریستا میان فقط مخالفان حکومت و معترضان رو بکشن، چرا؟
خانم بسمقی، چرا خب حکومت اصلا این روایت رو تولید میکنه؟
خب به نظر من همون سوال شما کردید، عقلانیت. عقلانیت نیست تو این حکومت. اگر هست خودشونم میشینن این سوالا رو میپرسن، میگن ما چه جوابی بدیم؟ چرا پس یه تروریست نیومد توی راهپیمایی یا تظاهرات طرفداران حکومت تا حالا؟ هیچ وقت چرا نیومده یه دونه گلوله در کنه؟ چرا فقط این همه تروریست میان توی اعتراضات مخالفان و اینا رو مثل برگ خزان میریزن روی زمین؟ پس این همه ماموران امنیتی، مرزبانان، نیروهای اطلاعاتی، اینا چیکارن تو این کشور؟ اگر این روایت درست باشه، حکومت محکومن در محکومه که نمیتونه امنیت کشور و مردم رو حفظ بکنه و تأمین کنه. یا تروریست ها اومدن کنار نیروهای نظامی انتظامی ایستادن و مردم رو با همدیگه به گلوله بستن.
الان با توجه به همه... صحبتی که حکومت میکنه درباره همین فضایی که میسازه، ادبیات خاصی که به کار میبره، بعد از اعتراض ها، بعد از سرکوبی که صورت گرفته، شما که بیرون حالا حتما مراجعت کردید در سطح شهر، احساس ناامنی میکنید یا احساس امنیتی شدن میکنید؟ کدوم احساس بیشتر الان مستولیه؟
ببینید این فضای امنیتی همیشه بوده، مردم عادت کردن به این فضا. این فضای امنیتی همیشه بوده، الان هم هست.
یعنی الان تشدید نشده به نظرتون؟
خب حتما تشدید شده. حالا ممکنه که ما وقتی تو خیابون و کوچه بازار راه میریم اون رو حس نکنیم. به هر حال یه جاهایی شبا ایست بازرسی هست، قبلا هم بوده. میگم یعنی مردم خیلی اعتنایی ندارن چون با این فضا آشنان. این فضا همیشه بوده. یه روز برای حجاب زنا این فضاها حتی رعب‌آورتر از اینها ایجاد شده، یک روز برای اعتراضات در آستانه اعتراضات، یه وقت بعد از اعتراضات، یه وقت در آستانه جنگ، بعد از جنگ، در طول جنگ.
حالا به نظر شما این اینترنت که قطع شد کمکی کرد به حکومت که بخواد اون روایتی که شما عنوان کردید که روایت مخشوشی هست رو بتونه روش پافشاری کنه یا بتونه اون رو بیشتر روش مانور بده؟
به هیچ وجه. ببینید برای حتی افراد بسیار کم سن و سال که تجربه های سیاسی هم ندارن، من میشنوم که این روایت رو زیر سوال میبرن و میگن که چجوری میشه پس این همه نیروی نظامی، انتظامی، امنیتی در کشور هست و این همه تروریست وارد کشور شده که در تمام شهرها و شهرستانها تونسته آدم بکشه. یعنی من از بچه ها میشنوم میگن پس این چه حکومتیه؟ حکومتی که نمیتونه جلوی ورود این همه تروریست رو بگیره و بره دنبال کارش.
خانم بسمایی، به عنوان آخرین
همیشه هم
سوال،
همین بوده.
بله،
چون ببینید این بار اولشون نیست که تو تمام کارهای غلط و جنایاتی که انجام دادن یا گفتن مثلا اسرائیل، یادتونه شما مثلا وقتی قتل‌های روشنفکران اتفاق افتاد اومدن گفتن که این کار اسرائیلیا بود. خب این خودشون نمیفهمن که این حرف چه هزینه‌ای برای یه حکومت داره که بگه توی دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی ما نیروهای اسرائیلی، یعنی اعتراف به اینه، اومدن نفوذ کردن، به راحتی میان آدمای ما رو میکشن. پس شما چی کاره اید این همه از پول مردم هزینه میکنین دستگاه های اطلاعاتی امنیتی نظامی انتظامی درست میکنید؟ پس اونا رو واسه چی درست میکنید؟
بله، یعنی اون گفتمانی که در پیش از این میگفتن که اگر چیزی نداریم امنیت داریم، اون هم ثابت شد که خب با این تصویری که خودشون رو میدن وجود نداره.
امنیت ما دهه هاست که اول به وسیله خود جمهوری اسلامی نقص شده.
بله.
ما فراموشم که نیروهای خود این حکومتن که اول امنیت ما رو تخریب کردن.
الان خب یک فضای تهدید بین‌المللی هم هست، احتمال حمله نظامی ایالات متحده آمریکا هم صحبت ازش میشه، جمهوری اسلامی هم خط و نشونهای خودش رو داره برای ایالات متحده آمریکا و برای کل منطقه میکشه. در این شرایط آیا شما به عنوان یک شهروند ایرانی با شهروندان دیگر ایرانی که صحبت میکنید، ایرانی ها خودشون رو آماده کردن برای هر گونه سناریویی؟
من نمیدونم. من میدونم مردم مستعجلن، مردم خواهان تغییر این شرایطن. من تحلیل خودم رو میدم. ببینید، وظیفه هر حکومتیه که جنگ رو از سر ملتش دور بکنه، ولی خب این حکومت همواره ما رو به سوی جنگ برده، کشونده، شرایط کشور رو برده به سمت جنگ. به نظر من جنگ بسیار برای کشور ایجاد آسیب میکنه، مردم نگرانن. من آدمایی رو میبینم به من میگن که ما الان مثلا شبها نمیخوابیم، شب تا صبح راه میریم که مبادا الان مثلا بزنن، بمبارون کنن، من چه میدونم خونه بغلی من چه کسی زندگی میکنه، بزنن مثلا خونه منم خراب بشه. خب این نگرانی ها برای مردم هست و مسئول همه اینها، ببینید ما قبل از اینکه بیایم خارجی رو محکوم کنیم، همیشه اول حکومت خودمون رو مسئول میدونیم. این حکومته که شرایطی رو به وجود آورده که این همه ناامنی یعنی برای مردم به وجود اومده و کی بوده در طول این 47 سال که مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی احساس امنیت و ثبات کرده باشند؟ هیچ وقت. این حکومت اصلا دنبال ایجاد ثبات و امنیت برای مردم نیست، دنبال ماجراجویی بوده و هست. الانم اگه جنگی اتفاق بیفته، من البته که خارجی رو محکوم میکنم، اما بیشتر از اون حکومت رو محکوم میکنم و سران جمهوری اسلامی رو که نمیتونن مانع جنگ بشن.